بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. چهارشنبه 14/4/1402، 16 ذی‌قعده الحرام 1444 هستیم و چون اینجوری شد بله، پنجم ژوئیه 2023 درس 172 فقه ارزیابی. مسئله اینه که ضامن عوارض جبران ناپذیر ارزیابی سخت کیست که نوبت چهارمه. در قاعده تسبیب هستیم، قاعده لازرر رو بحث کردیم، دیدیم قابل تطبیق با ما نحن فیه، ولی قاعده تسبیب منطبق تر هست. قاعده تسبیب رو دیروز معرفی کردیم به دوستان، در پاورقی مفصل خوندیم. امروز اصطلاحاتی رو میخوایم به کار ببریم، مثل تعدی رو که گفتیم. تعدی کاریست که مسبب، این تو پاورقی هست، مسبب شرعن مجاز، مسبب شرعن مجاز به انجام دادن آن نیست، مثل حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی، که اگر به تلف بی انجامد زمان آور است. ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازه او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام اگر به تلف بی انجامد زمان ندارد. خب این اصطلاح تعدی رو ما امروز در بحث ارزیابی عمل کرد به کار میبریم، آشنا باشیم. این میشه تعدی و عدم تعدی. همچنین در بسیاری از احکام تسبیب ثبوت زمان منوط به تفریطه. تفریط یعنی سهلنگاری مسبب در ایفای وظائف خیش. مثلا باید سیستم ارزیابی عمل کرد رو دائما به روز رسانی میکرده، نکرده، ارور داده، در خطای در روش بوده، منجر به خسارت به ارزیابی شونده شده. مثلا به طوری که عرفاً تلف به وی منتصب شود، مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل‌انگاری در نگهداری حیوانات. بنابراین در تسبیب برخلاف مباشرت، ترک فعل نیز میتواند موجب زمان شود. خب این بحث رو دیروز کردیم. در شماری از بحث اضرار رو هم قبلا داشتیم. یه بحث داریم امروز روش بحث میکنیم، اجتماع دو سبب هستش. اگر تو پاورقی ببینید، در حالت اجتماع دو سبب برای حصول تلف، هم مجری هم طراح هم ناظر مثلا ترکیب میشه، دو یا سه سبب. در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده، از جمله زمان سبب مقدم در تأثیر. کدوم مقدم بودن؟ اونی که طراحی کرده سیستم رو، او مقدمه، و اونی که ناظره مقدم دوم، اونی که مجریه سوم. اینا اسباب متعدده هستند در چی؟ که مسبب ایراد خسارت شدن. مشهور میگه که اونی که مقدمه مسئوله. قد دید که کی مقدمه؟ اشتراک در زمان به طور مساوی، بعضی ها قائلن اشتراک نسبی در زمان، زمان سبب قوی تر، زمان سبب مقدم در وجود و زمان سبب این در وجود متأخر در وجود، همه اینها نظراتی است که فقها دادن. البته اگر مسببان مشترکان یا به طور همزمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازه مساوی ضامن خواهند بود. همچنین هرگاه کار برخی از مسببان عنوانی و کار بقیه غیر عدوانی و کار بقیه غیر عدوانی باشد، مسبب متعدد ضامن است. اینم یه قاعده است که داشته باشیم. پس مشهور میگه اونی که مقدم در تأثیره، اون سبب مقدم در تأثیر، مثلا طراح سیستم ارزیابی عمل کرد هوشمند، باز از اون مقدمتر ممکنه بگیم اون هیئت اندیشه ورزی که این. همینطور میاد تا برسه به گاهی مثلا ببینید وزیر هست سبب اوله، استاندار سبب دومه، فرماندار سبب سومه، بخشدار سبب چهارمه، محلیار سبب پنجمه، دهیار بله. این اسباب متعدد هستند، باید دید کدوم متأخره. یا موازی هم هستند، سلسله مراتبی نیستند، همکارن، یکی ناظره، یکی بروز رسانه، یکی سرویس دهنده هست، یکی تعمیر کننده سیستمه. خب اینا همه ترک فعل میکنن، این روش منجر به خسارت میشه. خب کی؟ ضامنه. ضامن کیه؟ زمان متوجه کیه؟ نظرات مختلفی وجود داره که تو سازمان شکل خاصی است که ما اون رو بحث خواهیم کرد. این بحث پاورقی بود و قاعده تسبیب رو هم ما تعریف کردیم که یادتون باشه. گفتیم تسبیب به معنای ریسمانه که پیوستگی چیزی به چیزی رو موجب میشه. در اصطلاح در مقابل چی بود؟ مباشرت بود، که وقتی یه چیزی تلف میشه، اونی که با واسطه است میشه سبب، اونی که بی واسطه اقدام کرده، خودش با دست خودش اقدام کرده تلف کرده، اون میشه مباشر. و اینا رو دیگه دیروز هم مباحثی رو خوندیم. اما ادامه بحث دیروز که ما نکاتی رو گفتیم، در بحث امروز هم نوشتیم که معلوم شد که مجری یا طراح و یا ناظر سیستم ارزیابی می توانند ضامن باشند. ببینید چند تا سبب شد: مجری سیستم، مجری یعنی ارزیاب، طراح سیستم ارزیابی به شکل هوشمند یا سنتی، یا ناظر سیستم ارزیابی، کسی که نظارت میکرده. در حال طوری این ارزیابی عمل کرد طوری بوده که خسارت زده، مثلا خلاف شایسته سالاری عمل کرده، تحقیقاتش کامل نبوده، برخی از روش ها رو انجام نداده، یا اصلا خود سیستم ضعیف بوده، یعنی خوب طراحی نشده. نمیشه سریع یکی رو متهم کرد، مؤاخذه کرد، کیفر کرد. باید مثل امام جواد علیه السلام عمل کرد، تفریع فروع کرد، تشقیق شقوق کرد. اینو ما بهش میگیم اجتهاد جواهری جوادی. جوادی که شیخ انصاری در این زمینه خیلی متبحره، یه فرع رو تبدیل به ده فرع میکنه و این نشان از احاطه ایشون بوده در موضوعات. سری نمیشه حکم داد. حالا توی یک سازمان، توی سیستم ارزیابی چگونه میتوان زود افراد رو متهم یا محکوم کرد یا مؤاخذه مالی یا کیفری کرد. و باز ممکن است که سیستم هوشمند بدون دخالت اینان مختل شود و هک شود و اثر بخشی خود را از دست بده. که دشمن هک میکنه، الان دیدید نتنز رو هک کردن، کجا رو هک کردن، ما هم اونا رو هک میکنیم، اونا هم ما رو هک میکنن. جنگ سایبریست، جنگ الکترونیکه، اختلال ایجاد میکنن تو سیستم ها. این دیگه بعد خسارتی وارد میشه به ارزیابی شونده. مثلا اینجا کی مقصره؟ دشمن؟ ولی باز میتونیم بگیم شما باید نظارت میکردید، پدافندتون باید قوی میبود، حفاظتتون، صیانتتون. ببینید همینجور ایادی، اینجا ایادی قاصر و مقصر متناوب و مترکبن. حاج آقای اکبرزاده سلام علیکم، تشریف آوردید، خیلی ممنون حضوری. من هم شما بحث رو دارید گوش میدید طبق معمول، منم بحث رو سریع تمام میکنم میام خدمتتون که ببینیم اون مهمانانی که داریم کیا هستند و گویا از خراسان رضوی مهمان داریم که میخوان راجب گسترش طرح امامت و امارت در اون استان نظر بدند و رایزنی بکنند. منجر به خسارت، حالا اگه اینجوری شد منجر به خسارت به ارزیابی شونده گردد، در اینجا تعدی، تفرید یا تقصیر جایی نداره، قصور به جاش طرح میشه، یعنی آنها وظایف طراحی و اجرا را به خوبی ایفا کردند. وظیفه نظارت توسط ناظر به شکل متعارف انجام گرفته، مشکلی از این جهات نیست. ترک فعلی صورت نگرفته است. هر کی کارش کرده، ولی خب دشمنم فعال بوده. دشمن خواب نیست هیچ وقت، دشمن بیداره و هک خودش رو ادامه میده، جنگ خودش رو ادامه میده و نمیاد همجوری نظارگر باشه. دشمن دشمنه و کار خودش رو انجام میده. مشکلی از این جهات نیست، ترک فعل صورت نگرفته، ولی سیستم هک شده توسط دشمن که اخیراً متداول شده. در این صورت اشخاص نامبرده ضامن خسارت وارده نیستن، چون سبب حساب نمیشن. اگرم سبب باشن، سبب غافلن، سبب قاصرن، نه سبب مؤثر و مقصر. ولی سازمان به گونه احسان باید خسارت رو جبران بکنه بدون اینکه کیفری متوجه کسی باشه. ولی به هر حال این جزء ابواب جمعی این سازمانه، جزء اعضای این سازمان بوده، خسارت بهش وارد شده، سازمان باید این خسارت رو که خود او در خسارت دخیل نبوده، مثلا آبروش رفته، جایگاهش، رتبهش اومد پایین، دچار اختلال روحی شد. دیدید بعضی وقتی که علارغم شایستگی بر علیهشون حکم میشه، میرن به سمت دیوانگی، میرن به سمت ذهاب عقل به قول امام علیه السلام، میرن به سمت کوری و نابینایی، اصلا بصیرت شون فوش میدن. اینا هم هست. اما اگر سیستم در اثر فرسودگی یا عدم رسیدگی دچار اختلال بشه، قضیه متفاوته و قاعده تسبیب مجددن فعال میشود و کسانی که مسئول به روز رسون. اینم یه فرعیه واس خودش که اگر سیستم در اثر فرسودگی یا عدم رسیدگی دچار اختلال شد، مثل کامپیوتر، آدم بهش نمیرسه، سرویس نمیکنه، یه دفعه مثلا فرض کنید که هنگ میکنه، گیج میشه یا دچار ضعف تأثیر میشه. اگه خوب رسیدگی نشه ممکنه اثراتش منفی بشه، تأخیر ایجاد بشه، تأخیر مخرب ایجاد بشه. آخره خب اینجا دیگه قضیه متفاوته، اینجا دیگه بحث هک نیست، این خود هکیه. یعنی ما باید میرسیدیم نرسیدیم، ماشین، سیستم، هوشمند غیر هوشمند باید رسیدگی بشه، چطور بدن باید رسید، به اونم باید رسید. و قاعده تسبیب مجددا فعال میشه و کسانی که مسئول به روز رسانی سیستم هوشمند ارزیابی بوده اند و کوتاهی یا ترک فعل انجام داده باشند مسبب ایراد خسارت خواهند بود ولو مباشر نبودند. در اینجا خسارت وارده را باید جبران کنند و کیفر لازم را در صورت تعدی یا تفرید ببینند. کیفیت کیفر در جای خود بحث خواهد شد. این هم یه بحث. پس این ها تک تکش تفریعه، فرسوده شده. خب چرا باز کی باید به روز رسانی میکرد، کی باید سرویس میکرد و نکرد، ترک فعل کرد، سیستم مشکل پیدا کرد. وظیفه اینم یه فرع جدید، وظیفه بروز رسانی سیستم ارزیابی عملکرد بسیار مهمه. هر گونه تعدی و تفرید در آن سبب اختلال در این سیستم میشه و ارزیابان رو دچار خطا میکنه. مثل هواپیمایی که در پس هر پرواز بروز میشود و مسئولین خاصی داره که در صورت ترک فعل به تسبیب مسئول هر سانحه و حادثه‌ای خواهند بود و خلبان دیگه مقصر نیست. خب اینجا قاعده تسبیب میگه چی؟ میگه اینی که باید پر هواپیما رو بروز میکرد از لحاظ سوخت، از لحاظ تعمیر، از لحاظ قطعات، از لحاظ مثلا فرض کنید که نظافت، چی گرد گرفتگی تشخیص بده چی اختلال، مثل پزشک. و اگه این کار نکرد سانحه اتفاق افتاد میان سراغ اینا، یعنی چه کسی کوتاهی کرده. حالا در ارزیابی عمل کردم همینطور، این سیستم هوشمندی داره خود ارزیابی کنه، در اثر عدم بروزرسانی به ارزیابی شونده خسارت مادی و معنوی وارد میشه، باید جبران میشه. کی زامنه؟ اینهایی که میان کارشناسی میکنن، داوری میکنن، داوری عادلانه، عدالت سازمانی اینجا حاکم میشه. سبب اصلی، سبب مقدم، سبب قویتر این رو شناسایی میکنن، طبق قاعده تسبیب او مقصره نه اون مباشر که اون خلبان، مگر اینکه در بروز رسانی نقشی داشته باشد. البته خلبان هم چند جورن. خلبان هم باید وقتی میخواد پرواز کنه جلوش انواع اقسام داشبورد هست، میتونه به تک تک اینا مراجعه کنه، مهارت داره، اون آمپرها رو ببینه، اون درجه ها رو ببینه، درجه سوخت، درجه انرژی و سلامت ها رو بدون، هر چیزی جای خودش هستی نیست. اگه اون بذار توکل کنه به اون توکل کنه به این، خب اینا ببینیم کدوم سبب قوی تر بوده. دو تا سبب اگه با هم هستن گاهی ممکنه که هر دو سبب محاکمه بشن و مؤاخذه بشن. مثل همین داستان هواپیمای اوکراین دیدید که خب چقدر الان محاکمش طول کشید، الان بیش از 2 سال 3 سال هنوز معلوم نیست که مقصر بوده، دشمن هک کرده یا فلان. خب یه سیستم جنگ سایبری هست، مختل میشه. ما باید توانمندسازی، اونایی که باید توانمندسازی میکردن نکردن. مثل این که پایان نامه‌ای نوشته میشه، خب طرف دوره ندیده، نویسنده روش ها رو بلد نیست، نمرش میاد پایین. کی مقصره؟ اون کسانی که آموزش ندادند. بعد همه آموزش دوره ببینن. مثلا حالا یه مثلا برخط یا غیرخط، مثلا قاعده تسبیب همیشه میاد سبب مؤخر، سبب مقدم، سبب مؤخر، سبب در وجود، حتی حالا خوندیم تو پاورقی، سببی که در وجود مقدمه، سببی که در وجود مؤخره. انواع و اقسام مباحث رو، قیود رو میارن، فروع رو میارند. لذا نمیشه خیلی ساده از سر قضیه گذشت. این فقه مدیریت هم همینه که تو ارزیابی ها اگه سیستم حاکمه، حالا ما از داریم ارزیابی بحث میکنیم، سیستم الان بحث میکنیم که چجور میشه نظام هوشمند باشه. قوه تشخیص، خلبان قوه تشخیص اختلال یا عدم بروزرسانی رو داشته و غفلت کرده، که در اینجا تعدد سبب رو شاهد خواهیم بود که سبب قوی تر زامن خواهد بود. هرچند در برخی سوانه عالی ترین مقامات مثل وزیر و بالاتر هم، این همه بودیم درستش کنیم، مسبب محسوب میشن. مسبب، این ب داره، ببینید، مسبب محسوب میشن که با ضعف مدیریت یا سوء مدیریت خود سبب عدم بروزرسانی هستند. البته اینا میشن سبب بعید نه غریب. مثل این که ما میگیم فصل غریب، فصل بعید، اینجا سبب بعید، سبب غریب، سبب متوسط. ولی به هر حال باید پاسخگو باشند. لذا کارکرد و کاربرد قاعده تسبیب در سازمان ها بسیار گسترده و پیچیده است و تفاوت ماهوی با اسباب فردی و اجتماعی دارد و به سادگی نمیتوان کسی را تبرئه یا مؤاخذه کرد. میخوام بگیم این آقا تبرئه، این آقا مؤاخذه میشه. عدالت سازمانی کجا رفت؟ عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای، عدالت توزیعی کجا رفت؟ خب این نتیجه ارزیابی شایستگی است. خب شایستگی طرف شما زیر سوال رفته. گاهی نتیجه ارزیابی دچار اختلال روانی طرف میشه، میبینه یه فرد مفضولی بر او مقدم شد، تقدم مفضول بر فاضل شد. این درست نیست، این دچار اختلال میشه. بعد واکنش های غیر طبیعی انجام میده، رفتارهای نابهنجار از خودش انجام میده، میره تو سازمان، دیگه حالت تخریب پیدا میکنه نسبت به سازمان. این همش خسارته. ما اگر میامدیم سیستم رو طراحی میکردیم و مؤاخذه رو به عدالت درست میکردیم، این تشفی میشد، جبران میشد و ارزیابی شونده حقش احقاق میشد و حقش اعمال میشد و شایستگیش احراز میشد، شایستگی حقیقیش، و میتونست رتبه‌ای بالاتر رو احراز بکنه. اینا نکاتیست. یه سوالی هم اینجا هست که چگونه ارزیابی داره سیستم عامل هوشمند میشه. یه بحثی جدا داره که بحثی موضوعی و فنیست، بسته به توسعه یافتگی یا نیافتگی سازمان ها دارد. ولی فرض مسئله ما وجود چنین سیستمیست. سیستم هست، دیدید دیگه الان همه چی الکترونیک شده، مجوز میخوای بگیری چیکار کنی؟ در این درگاه، در اون پایگاه وارد میشید. اینجا فرضش هست، فرضش محال نیست، بلکه فرضش به شکل حقیقی داره افرادی است. شما میخواید ارزیابی کنید، ارزیابی مرکب از چیه؟ پرسشنامه هاست، تحقیقات، مصاحبه هاست و معاینه محل، نظارت بر عمل، خب همه اینا هست. خب اینا رو دادیم هوشمند، رفتیم کنار، گفتیم ماشین کار خودشو میکنه. من رفته بودم 30 سال پیش بندر عباس تحقیق تبلیغ، دوست شدیم با این نیرو هوایی ها، ما رو میبردن تو کابین. بعد رفتم گفتم شما چیکار میکنید؟ گفت این سیستم رو کامپیوتر میبره جلو، ما فقط نشستیم، راننده کامپیوتره، خلبان کامپیوتره، ما رو صندلی میشینیم. خب کنه یا خدای نکنه چرتش ببره ماشین، داره میره سر جایشه، ولی این رفع مسئولیت نمیکنه. اینجا مسئولیت مدنی، مسئولیت سازمانی هست، همه باید به هوش، اون هوش مصنوعیه، شما هوش معنویه و هوش انسانی هستید، هوش برتر هستید، باید حواستون جمع باشه. نیست مسئولیت نپذیرید، پذیرفتید اختلال ایجاد شد شما مقصر هستید، مگر اینکه هک بشید هواپیما ربایی بیاد، خب اون بحث دیگری است. ولی فرض مسئله ما وجود چنین سیستمی است که مراحل ارزیابی را هوشمند و الکترونیک انجام میده، به ویژه که دخالت هوش مصنوعی لحظه به لحظه در اداره امور سازمانی بیشتر شده و خواهد شد و باب جدیدی رو به نام فقه هوش مصنوعی برای فقه معاصر گشوده است. اتفاق ما الان داریم تو فقه های معاصر، یکیش هوش مصنوعی است. خب این باید تو این زمینه ها کار کنه. یکی از بحث هاش بحث زمانه، یعنی زامن بودن. هوش مصنوعی میتونه قاصر و مقصر اینا همه رو منقلب کنه. برای فقه معاصر گشوده است که انقلابی در داستان تعدی و تفریط و تقصیر و قصور و ایجاد می کند و در کیفیت کیفرها هم تغییر و تحول ایجاد می کند. والله العالم. حالا این بحث ادامه داره، انشالله فردا تفسیر. فردا شب، این پس فردا شب، یک جشن مهمی در تهران هست. اهالی بنیاد خوشحال باشد. در تهران یکی از محلات جشن افتتاح اتحاد امامت و امارت در محلی بزرگ که حتی بعضی از مراکز استانها ممکنه مهمتر باشه که بعدا رونمایی میشه، اونجا با یه شکلی با حمایت رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای این کار داره. هدیه خداست. وقتی شما سفرهای استانی میرید روی چیزی که اصلا برنامه ریزی نکردید، اون خودش میاد، ما اصلا از اراده ما خارج بود، اعلام کردن، داوطلب شدن، عواملش ایجاد شد، اسبابش ایجاد شد و انشالله جمعه شب در تهران چنین اتفاق میفته. و همچنین شب با تهران بخوابم، شنبه صبح برم بوشهر، ساعت 5:30 صبح پروازه. آخرین استان خواهد بود دیگه، تمام استان ها ما رفتیم، تمام استان ها نماینده داریم، اینجا هم خواهیم داشت. از نمایندگان ما در حقیقت مشخص میشن، حالا بعد داریم ارزیابی میکنیم، بعضی نماینده ها رو تغییر بدیم، بعضی ها رو تثبیت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد، به سمت توسعه و تداوم و تعمیق مدیریت اسلامی در این نهضت ملی. مشروعیت همه این کارهای ما با همین نیم ساعت فقه، 40 دقیقه فقه اداری است که دوستان مباحثه بکنند، رساله بنویسند. بدون رساله هیچ فایده نداره این بحثا. بنویسید، مجتهد بشید. بهانه هم نیاریم، مقاله داریم می‌نویسیم، کار اداری داریم، کار چی داریم. این کار از همه مهمتر، اگه انسان عقل هوشمندانه خودشو به کار بندازه، این رساله ماندگاره. شما هزار فعالیت دیگه بکنید، براتون رزومه نمیشه، به اجتهاد نمیرسید، ولی اینجا میرسید. امیدواریم که دوستان درک کنن. من سفرهای استانیم کم بشه، خودم زنگ میزنم به افراد، یکی یکی دعوت میکنم، یکی یکی میگم فردا باید اینجا باشی، رسالتونو بیارید. و خود دوستان اگه بیان بهتر هستش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.